پیش می شود اینا میگون محمد و مثل
اما از کار فعلی و شعنی ولو شعنن هم مشکله از شب که حرام است و حد ثابت میشه. این سؤال که آیا فعلی شرطه یا تعمیه، افکار فعلی شرطه یا افکار تعمیه کافی، در اینجا بیشتر ناظر به اون قلیل و کثیر مطرح شده. این سؤال و بحث یه مقدار اهم مردمی اینجا مطرح هست، برای که اگر ما بخیم افکار تعمیه کافی نیست، اون وقت مواردی میتونه که اینجا بشه که افکار فعلی نیست فقط افکار تعمیه. یکی از اون موارد اینجایی که یک قطره اندک بود، چند قطره ای از این خمر یا مطلق از سبب مصرف میکنه و شرب میکنه، مصادیق دیگری هم داره. یکی از مصادیقش همینه که کسی وضع مزاجی کنید که مست نمیشه، وضع مزاجی کنید که مست نمیشه، ولی که مایه مطلقی را هر که بخوره مست میشه، ولی اون شرایط داره که مست نمیشه. با یه اصلا به دیگه یاد خاصی دارن دیگه خاص بدنی شون یک شوی رو تنبول میکنه، یک شوی داره تحصیل میذاره یا نمیذاره، یک کسی حالا خاص بدنی شون یک شوی داره تحصیل میذاره. از ساعت که این دو بحث داره که این قسمت دومش که مصادیق دیگه غیر از قلیل باشه در اعتبارت نمیذاره با بحث این که مشهوره و تقریم بلکه مورد اتفاق فقها ها از طرف که در بین خاصه مورد اتفاق هست، این که بین قلیل و کثیر خم و فقرا و مسکرات ترقیم، و اگر مقدار کمی هم از اینها کسی بیاش آمد این موجب حد ولو سکراور نباشه، به خاطر قلت سکراور نباشه. این حالا مثل خمر و فقرا آهنها که عنوان داره، ولی در سایر مسکرات هم همین این از شاید که عمد مورد اتفاقه. اینجا که قبل به ذهنم اینا در بین عامه اینجا قول مخالفی وجود داره. حالا اگر یاد رو بخون مراجعه می کنیم، شما اگر مراجعه تردید بفرمایید برد فکر می کنم در بعضی از مواهد عامه اینجا اختلاف مخالف وجود داره، بعضی قائل هم کنه اگر کم باشه و مستقیم نباشه ما نیست، ولی گویا در بین خاصه هیچ مخالف اینجا وجود نداره. فرق بین قلیل و کثیر این عبارت که مسکر فعلی شرط است، اسکار فعلی در حد شرط است یا اسکار شهری کافی است، این عبارت از سر اینجایی در روای اونها از این خبر نیست، ولی در خصوص قلیل و کثیر و اینکه قلیل این قابلیت شهر تعمیت اذکار داره کافی است برای حدود حد، این در روایات اومده. ما در خصوص همین قلیل و کثیر روایات رو بخونیم و بعد اون قسمت دیگر را که در عبارت محض نیامده بحث صحبت کنیم. این قلیل معنای شأن اونه، بله دیگه، قلیل مصرف میشه ولی سرخ پیدا نمیشه، این مایه تعمیت سرخ را سرخ داره، مثل اینجا به خاطر قلت صحب نمید. از تا که این اصل عدم تمایز بین قلیل و کثیر و اینکه اگر قلیل باشه ولو محض ثابته، این مورد اتفاق هست و مستند این هم روایات تقریبا روایات متعددی است که الله چند تاش بحث میکنه. اساس که مستندات و ادله این یک روایت اساس که ابواب حد مسکر باب 3، ابواب حد مسکر باب 3 حدیث 5 داره که قبل اسناد اساس که امیر نوح ان عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله، این سند مرحوم سلیمی به یونس بن عبدالرحمن او هم از عبدالله ابن سنان نقل، این موثقه عبدالله ابن سنان بنابر قولی است. این در سند مرحوم سلیمی میگویی که محمد بن عیسی امیر نوح ان عبدالله ابن سنان همین روایت در نهان سوش هم این روایت را از طرح در تحجیب در نظر تحجیب هم این روایت را مرکبه این را بکنم داره شده مهم سوش هم این را در علم مرکبه حالا سنده تو بر بحثی بگیم پس این روایت عبدالله مسلمانه که هم مرحوم سلیمی نه با سنده مرکبه هم مرحوم شیخ در تحجیب هم مرحوم سبیل بر خلال ایران مرکبه متن حدیث اینه قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمودن الحد من خمره ان یشرب منها قلیلا او کثیرا حد در خمر اینه که آسانیده بشه قلیلا او کثیرا فرق بین قلیل و کثیر قلیلا که مطلقه حالا قلیل مشکی باشه یا قلیل مطلق باشه این قطره باشه دو قطره باشه این پاسخ باشه همه اینا رو بگیریم این چیزی که امام صادق سامولانی فرمودن بعد اون داستان قدامت مهمن اون که آوردنش به شمر و بینه گفت این شروع به خم کرده آمین و از امیر رو اون سوال کرده از طرف که چی بکنیم حضرت سامولانی خشبات کلاه شدن در قدام و امیر مهمن از طرف که من اطلاعی از آورنت خمر اونها نداشتن و بعد که من بخود اشراف که اطلاع نداشته بود حد بر اشراف نشده اون دیگه کاری ما نداره بسی ما نگاه که هم نداره همین جمله صد را حدیثه که الحد بسی خمرن یشرب منها قلیلن او کثیرن دلالت شیش محل بحث رو میتونید با بحث و الهام و اجمالی در روایت دلالت روایت وجود داره اما به لحاظ سند مرحوم صدوق که مرسله و اعتباری نداره در سند مرحوم خلیلی محمد نیری سرن عبیده یکسونی از این نظر و در خصوص محمد نیری سرن عبیده یکسونی ما مکرر عرض کردیم و بحث مفصلی هم ثابت داشتیم و گفتیم که محمد ابن عیسی عبید یعقوبی که در چند قول هست ما گرچه قائل به رسالت او هستیم اما جایی که حدیثی را از یونس نقل بکنه این را قبول نداریم نمیگیم موثق نیست در اگر جایی از یونس نقل نکنه حرفش قبوله اما جاهایی که محمد ابن عیسی عبید یعقوبی از یونس بن عبدالرحمن چیزی را نقل میکنه قبول نداریم روایت را به خاطر شهادتی که محمد بن ولید داشته که بزرگان بوده و مشایخ صغیر اینها بوده و او گفته اون جایی که محمد بن عیسی از یونس نقل میکنه لا یعتمد علیه نقص اشکال فنی وجود داره قضیه بوده که این حوادث قبول نمیشه
هیچ کس قبول نداره این
اختلاف سه قوله ما یکی از اون سه قول را پذیرفتیم آیا خویی نفرسه میکنه و اینا رو قبول میکنه بعضی به طور کلی تضعیفش میکنن ما قائل به اینو تفسیر به این شکل شدیم در از شاد که این یک شهادتی محمد بن حسن بن ولید داره میگه که کل ما تفرد بهیم از روایات یونس محمد بن عیسی بن عبید این لا یعتمد بله دیگه اون چی که روایات یونس را او نقل میکنه این اعتمادی برش نیست به این دلیل ما میگیم چیزی که محمد بن عیسی از یونس نقل میکنه مورد قبول نیست این اجمالش مستندش اینه تفصیلش هم حالا در جای خودش این سند بنابراین سند صدوق مرسل سند مرحوم کلی هم مبتلای این ضعف و اما سند مرحوم شیخ در تحدید این رو نقل کرده از یونس از سند اینه که به اسنادی عن یونس سند خودش رو که آخر کتاب آورده سند مرحوم شیخ به یونس در مشیخه در جلد آخر تحدید آمده میگه که الان گفتیم دیگه در تحدید این طوره که در خیلی از جاها چون سندها مشترک بوده نمیگه که همین سند رو ذکر نمی کنه میگه به اسنادی از فلانی 1900 تا 200 تا اینجوری آورده خلاصه کرده. آخر کتاب میگه اون چه که در این کتاب از این شخص نقل کردن سندش اینه. و سند شیخ اینجا هم شیخ علی رضا نقل میکنه. در مشیخه تا آخر کتاب هست اونجا میگه هر چه از رضا نقل میکنم سه تا سند داره کتاب. این سه سند دو تای از اونها باز محمد میسر به عبید داره شد. همین اشکالی که در سند خودمون بود در اون دو سند مرحوم شیخ هم هست، اما یک سندش از شاید که محمد و میسا درش نیست و ظاهرن سند درستیه. یکی که الان صبح نگاه کردن اسماعیل مرار نقل میکنه از کسی اینجوری سند اینطوری داره و ظاهرن اشکالی نداشته باشه. بنابراین این روایت از نظر سند میشه اینجوری گفت که سند صدوق مرسله، سند از شبت که کافی کنیم و دو سند از سندهای مرحوم شیخ هم به خاطر وجود محمد میسر نوبه در اون از نوبه خالی از اشکال نیست، اما یکی از سندهای مرحوم شیخ اعتبار داره و به ملاحظه اون میشه گفت این روایت موثقه. پس این روایت قابل قبوله، موثقه عبدالله بن سنان میشه که انگشت رو منها قلیلن او کثیره قدیل و کثیرش فرقی نمی‌کنه. روایت دومی که دلالت بر این بحث می‌کنه در همین باب سوم از ابواب حد مسکر حدیث هفتمه. این از شبه روایت است که در علل الشرایع نقش شده. مرحوم صدوق این را در علل آوردن. محمد بن علی بن حسین فی العلل عن محمد بن مصعب بن المذکر عن اسحاق بن عمار. اینم موثقه اصحاب النعمار باب سوم حدیث هفتم از باب حد مسکر باب سه حدیث هفت صفحه 468. از شبت که این سند معتبره مرحوم صدوق از محمد بن مسلم متوکل از اصحاب النعمار نقل کنه. این موثقه اینطوره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل شرب حسوت خمر حسبت خمره قال یجل ثمانین جلده قلیلها و کثیرها حرام. این موثقه اینجوره که اصحاب نعمان دیگه از امام صادق سوال کردم که کسی حسبت خمر شربه، حسبه همون یه جرعتی کمی از خمره که نه اینکه ظرف برداره رو میتونستن بخوره، یک جرعه یک از شرط که مقدار کمی را از خمر آشامیده که ظاهرش اینه که یه حسرت خمر موجب مستی او نشده. هر شبات که چی بود اینجا حکم چی؟ حضرت عبود و جلد تمامین جلده بعد هم میتونم قلیل و ها و کثیر ها حرام و قلیل و کثیرش حرامه و موجب حده. این هم روایت دیگری که این دیگه سندش هم معتبره و دلالت هم باشه. باز هم روایت دیگری داریم که از شبت که بله روایت دیگری هم اینجا هست که احتمالا روایت جدیدی نیست، همون روایت اولی. این روایت دیگه در اینجا باب چهاره، همین ابواب حد مسکر باب چهار حدیث سه. ببینید این از شبت که سندش با همون روایت عبدالله بن سنان اولی یکی عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی یونس عن عبدالله بن سنان سند همون سنده و از امام صادق هم نقل شده. عنوان هم اینه که الحد و الخمر عن یشرب منها قلیلا او کثیرا. ظاهرا این همون روایت عبدالله بن سنان اولی است که با این سند در اونجا نقل شده و روایات دیگری هم ممکنه وجود داشته باشه و در حد همین دوستان ظاهرم کافی باشه برای اعتبار. پس این مسلمه، تردیدی درش نیست به استناد این روایات که اجازه شد که کم و زیادی در اینجا اثر نکنه و اگر کم هم باشه ولو این که مست هم نکنه حرامه و از شرط که موجب حده. در مقابل این روایاتی که دلالت بر عدم تمایز بین قلیل و کثیر میکنه چند روایاتی که احیانا ممکنه گفته بشه در از شبات که مخالف این روایاته. یک روایتی که در قبلا هم به نحوه این رو خوندیم
به عنوان معارض اینها میشه تلقی کرد. باب چهار، همین ابواب حد مسکل، باب چهار
حدیث هشت، آخری حدیث. بله بله، اون داریم جایی که حرام باشه و وجوب حد نباشه. اینجا اگر کسی قائل بشه که دلیلش حد نداره، حرمتش رو نمیتونه نام نگاهه.
حالا این اشارت که اصل موضوع و با روایات بشه، معارضی برای این روایات ذکر شده که همین حدیث هشت باب چهارم باشه، آخرین حدیث در باب چهار. اینجا داره که قال ابو جعفر علیه السلام اذا سکر من النبیب المسکر و الخم جلد ثمانی. میگه وقتی که مست بشه شخص از نبیب و خمر، اون وقت شلاق میخوره. یه ازا سکره این مست بشه و این میتونه معارض این بحث باشه که ما گفتیم نه، میدونی که قلیل باشه دیگه مست نمیشه، ولی در اینا میگه حرامه و حد نداره. این روایت قیل میکنه، شرط میکنه ازا سکره که مست شده از نبیب و خمر، اون وقت شلاق میخوره. این برای این بحث دیگه هم قبلا میشه استناد کردیم و جوابم دادیم اونجا. این روایت اگر سندانش معتبر بود خب میتونست بهش توجه بشه، اما دو سه جواب اینجا داده شده. یکی این که سند این اعتبار نداره، البته به مبنای آیه فاضل و اینها، چون اینجا معلوم نیست که بگه قال ابو جعفر، سند مجهول نمیده که رویه، میگه قال، نظر ایشون و آیه وجودی اونها این معتبره. اما در جای خودش گفتیم که این اعتبار نداره و روایت مرسله. مرحوم صدوق بدون اینکه سندی ذکر کنه همینجوری فرمود که قال ابو جعفر، این سندش اعتبار نداره و این یک اشکال. اشکال دلالی هم شده که بعضی مفهوم شرط را قبول ندارن، مثل آقای فاضل مفهوم شرط را قبول ندارن. اگر کسی مفهوم شرط قبول نداشته باشه، اذا سکر من النبیب المسکر و الخم جلد ثمانی، معنیش اینه که در صورت اسکار شلاق میخوره، اما نفی نمیکنه عدم اونجایی که مسکر نباشه، مفهوم نداره، ساکت از طرف مخالفش، و لذا وقتی مفهوم نداشته باشه دیگه دلالت نمیکنه. ما مفهوم شرط رو در جای خودش قبول داریم، و لذا این روایت از شبت که اگر چی بود قابله. این هم جواب دوم. پس جواب اول اینه که سندش معتبره، جواب دوم اینه که مفهوم شرط ما قبول نداریم، جواب سوم اینه که بر فرض این که اینها تعارض بکنن و معارض بشن، اون روایات میگه قلیلش هم هر چی هست حد داره. این میگه که نه، اگر مستی نیاورد حد نداره، اگر تعارض بکنن مرجعه را ما اگر مشهور بگیریم که بعضی قائلن طبعا شهرت اونها با اون نیست که میگه قلیلشان حد داره، اگر مرجعه را مشهور نگیریم با رجوع به موافقت مخالفت کتاب بکنیم، در اینجا در قرآن راجع به حد همچینی اینم نوبت میرسه مخالفت و موافقت عامه، و از شهادت که به گمانم بعضی از عامه قائلن به این که قلیل چه نداره، و رضا این میشه مخالف عامه و تر میشه. و عرض شد که اینم به این شکل میشه. بنابراین این سه جوابیه که داده شده و ما جواب اول رو قبول داریم که اینجا سندش نداره، جواب دوم قبول نداریم، جواب سوم به همین شکلی که عرض کردم درسته. اینم این از اینجا این معارض. بنابراین بله، بعضی قائلن که مفهوم بله بله، اونایی که مفهوم قائل نیستن دیگه تو همه اینجا مفهوم قائل نیستن دیگه. بله نه، ازا غلا این که وقت غلایان این وضع را پیدا میکنه اون حرف نیست، اون خیلی از جاها اصلا طرف مفهوم مخالفش اصلا تو خود روایات آمده در روایات دیگه، ولی اگر جایی گفته نشده باشه میگم مفهوم نداره. سای فاضل اونا قائل به این هم بله. از شاید که
روایت
کنید
ذهنم میومد که ممکنه بگیم این یه قلیل رو کسیمش فرمونی در صورت قلیل اهم از اینه که مست بکنه، چون قلیلش هم ممکنه مست بکنه ممکنه مست نکنه، و این داره میگه اون قلیلی که مست نکنه. منتها این جمع رو نمیشه کرد برای اینکه محط سؤال سائل در اینها به اون صورتی است که مست نمیشود، منظور نمیشه بگیم اون مربوط به قلیلی که مست از متیقن اونها جاییست که مست نمیکنه. و از متیقن که اون شد دیگه اینجا جای اصلاح و تفیل نمیشه. حمل باید در جاهای امکان نداره. یکی از اونجا اینه که مطلق در اونجایی که میخواییم خارجش بکنیم ظهور داشته باشه، فراحت داشته باشه. وقتی اون حمل بر اون در جایی که مست نمیکنه خلاف ذاته در جور نیست. از شبت که این معارض که تمام نیست، بنابراین روایاتی که میگه خمر از شبت که قلیل و کثیرش فرق نمی کنست محکمه و سر جای خودش قابل استدلاله. و روایاتش هم گفتیم اون سند شیخ رو که در روایات رو بحث کردیم، اگر مشیخه کسی مراجعه بکنه در اون سندش رو بررسی بکنه بیاره این معارض این روایات همین روایت به تمام میبونه. یک بحث دیگه ای در زیر همینجا ما اون این که در خصوص نبید ممکنه ما بگیم که از شبت که چونی در خصوص نبید ممکنه بگیم که قلیلش موجود به حد نیزه بگیم معارض داره. ممکنه بگیم این روایاتی که گفت خمر و مسکر قلیل و کثیرش فرق نمی‌کنه یک قسم از این خارج شده و اون نبیده، نبید هم گفتون در خصوص خمر، این یک مقیدی داره. این هم یک مسئله دیگری است که گاهی ادعا شده. در این خصوص هم مستند این استثناء و تخصیص دو روایت است که سابق مفصل بحث کردیم. اون دو روایت در باب 24 و 5 همین باب 4 این روایت ها قبلا هم بحث کردیم، یکی روایت اهل سباه کنانی بیدونم حسن از روشو بحث نمی کنم داره که ارعید این اخذ شار و نبید ولم یسکر یا ولم یسکر، همونی که بودتون دو احتمال در دارش ایو جل در حضرت محمود لا. تو اونجا سوال اینه که اگر شار و نبید رو گرفتن ولم یسکر یا ولم یسکر بودیم بشه خلاصی بکنیم یا صورت مجدد باشه صورت ندید باشه. اگر اینجوری باشه شارب خم شارب ندید رو گرفتن در حالی که لم یسکر یعنی شرب ندید کرده ولی مست نشده، این ندیدی که ذات مست آوره مستی آوره برای این مست مستی نیاورده، این میشه همون بحث یعنی قلیل از اون فرمانتی لا. روایت دومش هم روایت پنجم که ادامه همینه اونم با سند معتبری از حلبی این اخذ شارب و نبی و لم یسکر یا لم یسکر ایو جل از سمانی قال لا اکن به مسکر الحرام. این روایت روحی دو احتمال داره، اگر لم یسکر باشه با بحث ما ارتباط داره، نبی بی که مسکره او آشامیده ولی مست نشده، یعنی کم بوده میشه به مستی رو نشده، اگر این باشه درست مستی میشه استثنای در روایات. روایات گفت که قلیل و کثیر خمر و مسکرات فرقی نمی‌کنه. این در خصوص نبید میگه اگر خور رو مست نشد شلاق نداره، میشه مقید اگر لم یسکر باشه. اما احتمال هم داره که لم یسکر باشه، یعنی فاعلش میشه نبید، نبیدی خورده که مسکر نیست، یعنی اصلا ذاتا نبید یه نوع نبیدیه که مسکر نیست. اگر اون باشه اون وقت رفت به بحث ما داره. این روایت هم قبلا بحث کردیم و گفتیم که این روایت دلالت بین این دو احتمال ترجیحش خیلی وجه موجهی نداره و اجمال داره روایت در بین این دو احتمال، و چون اجمال داره بنابراین ما نمیتوانیم به این روایت تمسک بکنیم و قابل قبول نیست. تفصیلش هم در اون ما به این نتیجه رسیدیم که این روایت اجمال داره، وجودی که برای ترجیح اینکه لم یسکره یا لم یسکره وجود تام می‌دهد و به اجمال خاطر اجمال دیگه قابل اعتماد نیست. در اینجا در بخش اول این مسئله چهارم تحقیل ده شده این بود که قلیل و کثیر فرق نمی‌کند، ولو قلیلی باشه که مستی نیاورد حرام است و حد است. هم رو بقا و نبیز و همه مسکرات لا فرق بین قلیل ها و کثیر ها، ولو کم باشد و مستی نیاره حرام و موجب حد است. این زدیگه. اما یک ذیل دیگری در اینجاست که حالا باز در متن نیامده، با این که خب به لحاظ قلیل در واقع ما میگیم اسکار شعنی کافی است. همین که این مایع مسکره این موجب حده، ولو که حالا اینجا سوستن بوده و حد چینی مسکین نیامره. این هم دیگه مصرفی داره باید درسته. آیا میشه این رو تأمین داد به صور دیگری که اسکار شعنی هست ولی فعلی نیست؟ همون مثالی که زدم که این ترش مطرح نشده در دروسه که من ندیدم در این کتابها، که کسی به خاطر یک ساخت بدنی که داره طوریه که این متن نمیشه از این مایه ای که هر که دیگه بخاره متن میشه. از شاد که آیا یا به هر دلیلی اون چه که برای دیگران مسکره و ذاتن این مایه مسکره به یه دلیل دیگری غیر از قلت اینجا مسجد نمیاد، آیا اونجا هم همینطور اذکار شعنی کافیه یا کافی نیست؟ از شاد که بعید نیست که بگیم بله اونها موجود حد و علتش هم این است که دلیلی که میشه برای ذکر کرد اینه که از همین روایات القاء خصوصیت میکنه. یعنی این روایت که میگه کم با زیادش فرق نداره، ما میتوانیم مطمئن بشیم به اینکه وجهش همینه که اون اذکار شعنی کافیه و برای اون احتیاطی که شارع داره برای کسی دور این حرفا نره و نزدیک به این مقولات نشه آمده اذکار شعنی رو شرط قرار داده. ولو این تعبیر در این روایات نیامده و این روایات منصف قلیله، اما نکته اصلی و سر اصلیش که میشه الغای خصوصیت کرد و اون را منات قطعی دانیم، بگیم مناتی که اطمینان مون داریم و الا که قیاس میشه منات قطعی و اطمینانی اون که میگه قلیلش هم موجب حده، اینه که اذکار فعلی شرط نیست. همین که قابلیت سخنآوری داره این در قالب مردم و نوع مردم، این مایه در قالب مردم قابلیت سخنآوری داره، این موجب حرمت داره. بنابراین لایق بود که ادعا بکنیم که همین روایات که میگه قلیل هم موجب محده القاء خصوصیت میشه و موارد دیگر اظهار شعنی را هم شامل میشه. این به این و از این جهته که ما تعبیر به این که بگیم که اظهار فعلی شرط نیست اظهار شعنی کافیه، این تعبیر رو درست میدونیم. اونتا اونجایی که قلیل باشه روایت داره در غیر اون متن ساق از موارد دیگه القاء خصوصیت میشه و با همین روایات بگیم اظهار شعنیش کافیه. این از شبت که بخش اول این مسئله گفتیم مسئله چهارم دو بخش داره، یکیش همین بحث قلیل و کثیر که ازش رو بود، اما بخش دوم صور امتزاجه. این خمر یا هر مسکری لایی هست که مسکر خالصه، خند خالصه، یکی نگاه نیست که همش خمره یا همش نبیده صفقاه یا مسکر دیگه، اما این به اصطلاح میشه شراب و خمر یا مسکر خالص بدون خلیط و خالص. اما صورت دیگه اینه که این خمر خلیطی داشته باشه، ممتزج بشه با مایعی یا غیر مایعی از مواد دیگه. اون صورت اول قدر مسلم از روایاته که نجسون حرام و موجب بوده. اما صورت دوم یعنی جایی که بیاد ممتزج با مواد و عناصر و مایعات دیگه بشه، آن اثرات که حکمش این صورت امتزاج، این امتزاج خودش چنده که ما این اقسام را هم در خود مسئله آمده ما هم با جدا جدا بحث کنیم. یک قسم از امتزاج اینه که مایه یا ماده ای خلیط این خمر یا مسکر شده، ولی از شرایط که این مایه خمری هم اسمش باقی هم وصفش باقی، هم عنوانش باقی، هم عنوان مثلا خمره و هم عنوان مسکریت باقی، یعنی عنوان عوض نشده، مثلا توی دیوان خمر بوده آمدن یکی خود آب ریختن یا شکر ریختن یا چیز دیگری ریختن. یک خلیط دیگری داره که موجب خروج این از عنوان خمر و عنوان اسکار نمیشه، عنوان سجان خودشه و این یک صورت. این صورت محل بحث نیست، این صورت محل بحث برای اینکه فرض اینه که این خلیط و مزیج اینی که با این مزج و خلط شده و آمیخته با او شده، این اصلا عنوان رو عوض نکرده، احکام هم تابع احنامی و اصطاف و اسماء و اتفاقه. بله شکر رو شیفتن، نمیدونم شیرینش کردن چی کردن، هر حجم شده، ولی برای الان هم باز میگن خمره، نمیدونم سپاه سری جور کنش. این صورت اولا که محل بحث میگه. صورت دوم این است که از شاید که اون خلیط موجب این بشود که عنوان خمر یا مثلا سقا یا نبیذ از بین بره، ولی وقت اسکار از بین نمیره، این مسکر بازم هست. این هم یک صورت در اصل این محلول جدیدی که پیدا شده، این مایه و ماده جدیدی که در اصل اختلاط پیدا شده، عرفاً دیگه بهش خمر نمیگن، نبیذ نمیگن، فقاع نمیگن، اما در این حال وصف اسکار رو داره. اینم یک صورت که این صورت هم چندان محل بحث نیست و باز حکمش روشنه، برای اینکه لازم نیست برای حرمت و ثبوت حد که حتما عنوان خمر یا فقاع باشه. درست عنوان خمر و فقاع خودش مستقل موجب حرمت و ثبوت حده، اما حتی اگر اسکار هم درش نباشه، اما یک عنوان هم عنوان اسکاره با توجه به چیزایی که قبلا گفتیم و چی کردیم. من حالا این توضیح بدم که در واقع اونی که موجب حرامت و موجب ثبوت حده دو تا عنوانه، یک عنوان خمر و فقاع و نبیذ، این چند تا عنوانی که در روایات بود، اینا موجب حده حتی اگر وصف اسکار هم نداشته باشه. عنوان دومی که موجب حده کل مسکره هست، این دو تا عنوان از که موجب ثبوت هست. حالا اینجا فرض اینه که در صورت دوم در اثر آمیختن مایع یا محلول و ماده دیگری با این خمر یا فقاع دیگه صدق خمر نمی کنه، بهش خمر نمی کنه، اما در این حال این مسکره، در جا کنی مسکره و شیرینی پختن از شیرینی خورده و چی که دیگه بشه، کسی نمیگه این خمره، ولی واقعا به خاطر وجود اون مایه در این و اون مواد در این اسکار درش وجود کرده، خب این قطعا حرامه و وجود حده. البته یه بحثی که برای ما آقای گلپایگانی بشه اشاره کردن، هیچ کس دیگه اشاره نکرده، بعد صحبت خواهیم کرد که آیا این مسکریت شامل جامدها میشه یا نمیشه؟ یه وقتی شما سوال کردید تو جامد رو هم میگیره نمیگیره؟ یک ماده جامد به ذات که اینجا به سوخته اونم مسکره یا مسکری؟ نجس نیست. یه رو در بحث نجاست اونها گفته شده. اما موجب چی هست نیست؟ این باید بعد بحث بکنید. اما حالا اون مایه، اون جامد بالعرض، یعنی اونجایی که مایه ای درش ریخته شده، اون نه. اون مشمول این بحث حتما هست. حالا در هر حال اومده یک مایع جدیدی یا یک جامدی که مایع خمری و مسکر در اون ریختن، عنوان خمر رو اینا الان برش ادعا نمیشه، هیچ که نمیگه خمره، ولی در این حال مسکره. خب این هم صورت دومه. اینجا هم محل بحثی بود که نجسون حرامون و مجدون، از شبت که این دو صورت، پس صورت اولا این است که عنوان ها باقی است، صورت دومی که عنوان باقی نیست ولی اذکار باقیه، این دو صورت موجب اونه هست. صورت ثالثه و فرع سوم اینه که امتزاج حاصل شده به حیثی که زال الاسم و العنوان و الوصف، هم عنوان مثل خمر و فقا دیگه اینجا صدق نمی کنه، هم وصف اسکار اینجا وجود نداره، وصف اسکار وجود نداره. مثل اینکه از شبت که در یک از شبت که ظرف بزرگی دو قطره خمر بریزه، این خمری که اینجا ریخته شد مستهلک در این میشه به حیثی که دیگه هیچ که نمیگه اینجا خمره، هیچ که نمیگه خمره، و از شبت که به هیچ نحو هم این وصفه اذکار نداره. اینجا چی؟ اون قلیلی که قبلا میگفتیم اینه که قلیل به خودش با همون حفظ عنوان و وصف بخوره، اما اینجا آمده محو شده در یه مجموعه، ممکنه گاهی قلیل هم نباشه، در یه ظرف بسیار بزرگی حالا نیم لیتر یا یک لیتر مشروبات ریخته، ولی واقعا هیچ که نمیگه این خمره، هیچ که هم وصف اذکار را در این نمیگه. این صورت در واقع به این شکله که مایع خمری و فقا یا مطعر مستهلک در یک مایع بیشتری شده، این همون استهلاکه که در باب طهارت و نجاست هم اومده، اونجا هم همین بنده که میاد مستحیم میشه. من یه اشاره حالا در حاشیه بکنم یعنی محل بحثه که استهلاک و استحاله، استحاله اینه که غیر از استهلاک، استحاله اینه که مثلا کل میته اینجا بوده که نه چه بوده تبدیل به مثلا نمک شده، اون استحاله. استهلاک اینه که یک چیز قلیلی بیاد در یک چیز جن کثیری محو بشه و نام و مزمحل بشه. خب حالا آن هم نمکنه در اونجا در باب استهلاک عرض شود که یک بحثی بین علما و بزرگان که آیا استهلاک عرض شود موجب عدم شیء میشه و معادل شیء للمستهلک، ما مستهلک و مستهلک و فیه داریم، آیا استهلاک موجب این بشه این است که بگیم این ما امر مستهلک معدوم شد؟ اگر یه اصلی بودی مثلا در این آب بیفته، آیا این استهلاک معناش اینه که این معدوم شد و از شبت که، یا این که نه این انعدام موضوعی بلکه ما نمیتونیم اینو جدا بکنیم و الا در واقع اون مواضوع اینها در این موجوده. بعضی میفرمودن که این انعدام موضوعه، ولی مثل آقای تبریزی اونا خیلی تاکید داشتن در بحثاشون، در همین جام اشاره به این کردن که استهلاک موجب انعدام نیست، بالاخره اون مایه جایی که نرسه تو همین جا، مثلا ما نمیتونیم اون رو تفکیک بکنیم. و در باب طهارت و نجاست به این شکله که اگر نجسی مستهلک در یک چیزی بشه که اون پاکه، اونجا میگن که اگر دلیلی برای مثل آب کر رو اینا باشه که دلیل داریم این پاکه، اون به تبعیت میشه پاک، طهارت تبعی پیدا میکنه. اما اگر دلیل نداشته باشه مثل آب کر نیست که این معتصمه، اون که میفته با ملاقات همش نجس میشه. این در اون بحث طهارت و نجاست دیگه است. ولی لذا وقتی که اینجا اگر قطعه خمری از باب نجاست رو به محض بکنیم، قطعه خمری که بیفته توی ظرف آب، اگر اون آب قلیل باشه نجس میشه، ولی اگر آب کور یا جاری باشه، ولی اون که معدوم نمیشه اون بالاخره توی محفوظه، اما به دلیل اینکه این آب جاری یا آب کور معتصمه ولا ینجس، از اون نظر دیگه پاک میشه، حتی اونم به تبعیت اینجا پاکه دیگه. توجه کردید؟ و همه اینا رو اگر همه این آب پاک هر جاش دست بزنید، ولو که جایش همون مایع ماده نجس هم هست، باز پاکه. این به تبعیت، نه به خاطر انعدام موضوع، نه به تبعیت پاک میشه. یعنی دلیل داریم آب کل پاکه، آب جاری پاکه، اونم به تبعیت از این در این مجموعه میشه پاک. این در باب خاکی و اجسیانی
ما بهش فرده غیر محضوری نیست اون قطره نمیشه که در قدرنگی هست در خواب میکنه.
حالا این شبه غیر محضور است یا در حکم غیر محضوره که دیگه نمیشه خواهد کرد و بله؟ حالا این من الان نمیخوام وارد اون بشم که این انعدام موضوع هست یا نیست، این الان اونجا باید بحث بکنیم. ایشون خیلی اصرار داشتن که انعدام موضوع نیست و یه بحث فنی داره که شاید مطلقا میفرمایش درست نباشه دنها در جای خودش دیگه، از شاید که بحث فنی مهم میداره در کتاب طهارت الان نمیخوام وارد اون بشم. در هر حال اون چه که مسلمه اصلا حکم اینه، حالا به لحاظ تحلیلش در بلاظ حکم اینه که یک مایه نجس وقتی که در مایه آبی ظرفی مایه دیگه بیفته، اگر اون مایه مذاب باشه همش نجس میشه، اگر آب باشه و آب مذاب، اگر مایه ای غیر آب باشه نجس میشه، اگر آب مذاب باشه باز نجس میشه ولی یه قطعه نجس مثلا کم میشه دیگه، اگر آب خور یا جاری باشه که دلیل برای اعتصامش داریم و این مایه هم نیاز رنگ و بونش رو تغییر بده طبعا پاک میشه. مثلا این نجسی که افتاده در اینجا همه میگن پاک میشه، مثلا پاکیش از باب اینه که موضوع منعدم شد یا از باب تبعیت، این اختلافه، وجهش مورد اختلافه، خود محل بحث نیست. خب اونجا در باب طهارت اینجا سنی که مایه نجسی وقتی افتاد در این مایه نجس مایه دیگه اون سه قسمه، یا اون مایه غیر آب نجس میشه، یا آب و مضاف خودم نجس میشه، چهار صورت میشه دیگه، یا مایه دیگه یا نجس میشه یا آب مضاف، خب این هم که بیافته اونجا باز همه نجس میشه، یا آب قلیله بازم نجس میشه. در این سه صورت وقتی نجس بیافته در این مایه و آب نجس میشه. بله صورت چهارم اینه که این آب آب معتصمه، یعنی کرد جاری، اینجا میگه نجس نمیشه. اما نمازا چرا نجس نمیشه؟ لعدام موضوع اول طبعیه، اون گفته شده بنابرای بعضی اختلافه و چون میگن به طبعیه تا نو بچه شکار نده
باشه. یعنی بچه مثلا خمه یه سوزه آب این که به صورت چه تغییر در نجستش که شکل نیست نجسته نه حد هم داره که سنی ها بخوره.
حالا این همین سوال میخوام بحث کنیم، این بحث نجاستش یادآوری کردم که اونجا نیست. اما اعتقاد که حالا این استهلاک را به کار به بحث طهارت و نجاست یا حرمتش نداریم، حرمتش هم همینطوره وقتی که اعتقاد که قرار بگیره در اون نجس میشه و اکلش هم طبعا و شربش هم میشه حرام. خب دلیل تعبدی داره، میگه آب خور چیزی اون رو نجس نمیشه، بدونه شرعیست دیگه، دلیل داریم که آب خور یا آب جاری نجس نمیشه، اون دلالت
داره
که اینم به طبعی اون پاک شده، چون نمیشه که بگیم اینو جدا بکنم بگیم این نجس اون پاک شده، اون دلالت استثنایی داره و اینکه اونم به طبعی پاک شده. این چیزی که حالا برای تقریب زن این بحث اینجا رو آورده در اینجا که امتزاج پیدا بکنه به حیثی که عنوان زائد شده یه خمر رو اینا صرف نمی‌کنه و مسکریت هم اینجا دیگه وجود نداره، این گفته شده که مشهور این است که هم حرام است شربش هم حد داره، مشهور بین فقها اینه که حد داره اینجا. اما حضرت امام و متأخرین جمع دیگری مثل آقای کوهی اونا غالبا اشکال کردن که ما نجاست و حرمتش رو قبول داریم اما شاید حدش رو قبول نداریم. پس این صورت سوم از امتزاج محل اختلاف بین مشهور و بعضی که بگن نه در حد نداره. حالا این که حد داره یا نداره و ادله طرف این چه انشاءالله حد داره.